سرگذشت فاجعه آمیز کره زمین، نوشته ایگور رزان. زمین لرزه ها. شهر در گل و گیاه گم بود. از تپه ماهورهای پیرامون آن آب زلال در جویبار ها روان می شد و رطوبت گرانبها را به ردیف های بی پایان درختان تبریزی در امتداد خیابان ها، باغ ها و پمه‌زارهای بیرون شهر می رساند. خورشید غروب کرد و بهترین زمان روز فرا رسید. هنگامی که گرمای توان فرسای روز دراز تابستان جای خود را به خنک‌های ملایمی می‌داد. همهمه شامگاه شهر نیز فرو می‌نشست. چراغ‌ها در خانه‌های شهر اندک اندک خاموش شدند یا پشت درختان پربرگ و بار سیب و زردآلو از نظر پنهان ماندند. مردم ناباورانه لرزش‌های خفیف احساس کردند و لحظه‌ای بعد، حتی پیش از آن که بفهمند چه شده، دیگر روی پای خود بند نبودند. ناگهان سکوتی تکان دهنده تر و دهشتناکتر از قررش های رعد حکم فرما شد. لرزش زمین متوقف نشده بود، اما دیگر صدایی شنیده نمی شد. چراغ‌ها خاموش شدند. شهر انگار مرده بود. فقط هنگامی که مردم در خیابان‌ها فریاد و شیون قربانیان را شنیدند، به یاری آنها در ساختمان‌های نیمه ویران شتافتند. در سراسر شب چند زمین لرزه دیگر نیز روی داد. زمانی که خورشید دمید، منظره شهر بلازده آشکار شد. درختان تبریزی مانند روز پیش با برگ‌هایی که خشخش می‌کرد بر پای ایستاده بودند، اما در باغ‌ها به جای خانه‌ها تل‌هایی از آوار ویرانه قرار داشت. این چنین بود که یکی از بدترین فاجعه‌های لرزشی در تاریخ روی داد. زمین لرزه سال 1948 در اشخاباد. چون کانون زلزله درست در زیر شهر بود، و زمین لرزه به هنگام شب روی داد که همه مردم در خانه بودند، فاجعه وخامت بیشتری پیدا کرد. خانه های خشتی و ساختمان های بدون کلاف ضد زلزله بیشترین آسیب را متحمل شدند. با این حال زمین لرزه اشقاباد لرزه با توان حد اکثر، یعنی 9 درجه در مقیاس ریشتر نبود. زمین لرزه هایی با شدت این زمین لرزه روی داده و زمین لرزه هایی بسیار شدیدتر از آن نیز ثبت و گزارش شده است. نخستین فاجعه زمین لرزه در اروپا. یکی از غم‌انگیزترین زمین لرزه ها زمین لرزه‌ای بود که در سال 1775 در لیسبون اتفاق افتاد. این نخستین فاجعه لرزه‌ای در قاره اروپا بود. به گفته گواهان عینی، مصیبت در بامداد روی داد. زمین لرزه 8 دقیقه طول کشید و بعد همه چیز آرام شد. سپس زلزله دوباره شروع شد و 8 دقیقه دیگر ادامه یافت. تعداد قربانیان زمین لرزه لیسبون حدود 50,000 نفر برآورد شده است. زمین لرزه‌ای به درازای 3 سال. زلزله دیگری در حوزه مدیترانه در سال 1870 روی داد. این زمین لرزه که جنوب یونان را در نوردید 3 سال ادامه یافت و شدتی دهشتناک داشت. شدیدترین خسارت در استان فوکیس به بار آمد. در 29 و 30 ژوئیه 1870 در جزیره لیسا لرزشی در زمین احساس شد. در همان زمان تکانهای خفیفی نیز در یونان آغاز شد. در شامگاه به شدت زمین لرزه ها افزوده شد و در اویا، آتیک و پلوپونز احساس شد و در فوکیس به مقیاسی فاجعه بار رسید. تکانهای خفیف در آنجا روزمره بود و بنابراین نخست کسی توجهی نشان نداد. در آن شب سرنوشت ساز هوا بسیار گرم بود و مردم بیرون از اتاق‌ها خوابیده بودند. بنابراین اگر زلزله در زمستان روی می‌داد، عده قربانیان بسی بیشتر می‌شد. حدود ساعت 2:46 دقیقه بامداد اول ماه آگوست، تکان هول انگیزی همراه با بالا و پایین رفتن زمین روی داد که 15 تا 20 دقیقه ادامه داشت. نخست صدایی شنیده نمی‌شد، اما در این فاصله زمانی غرش پیوسته‌ای به گوش می‌رسید. در چند ثانیه بسیاری از دهکده ها ویران شد و تعدادی کلیسا و دیر نیز به خرابه بدل شد. 19 دقیقه پس از نخستین تکان زمین دوباره به جنبش درآمد و در حدود ساعت 1:30 نیمروز تکان دهشت آور تازه‌ای هر آنچه را از شهر بر جای مانده بود فرو ریخت و شکاف‌های وسیعی در سطح زمین پدید آمد. دکتر اشمیت، یکی از گواهان عینی که در 4 آگوست ناحیه زمین لرزه را بازدید کرده بود، احساس خود را چنین وصف می‌کند: در 25 اکتبر ساکنان آنجا از نورهای شمالی در آسمان به وحشت افتاده بودند. تکان نیرومند و تازه رویداد که ویرانی آنفیسا را که بخشی از آن پس از فاجعه اول آگوست سالم مانده بود کامل کرد. هر آنچه در 10-11 هفته گذشته بازسازی شده بود فرو ریخت. هوا سرد شد و نجات یافتگان فوکیس به ناچار به چادرهای نکبتوار پناه بردند. در این مدت تکانهای زیرزمینی همچنان ادامه داشت. از آنجا که در 3 نخست در هر 3 یک لرزش رو می‌داد، اشمیت حساب کرد که مجموع آنها در طول 3 از اول آگوست 1870 تا اول آگوست 1873 بالغ بر 86,000 لرزه بوده است. بنا به مشاهدات وی، در ناحیه ایتعا روزانه 1700 تا 2000 لرزه و تکان رو می‌داد. با شمارش تکان‌ها و غرش‌ها در 6 1876 اشمیت تعداد آنها را در حدود 500 تا 600 لرزه برآورد کرد. مشاهدات زمینشناسی در یونان نشان می‌دهد که در زمان‌های باستانی فاجعه‌های بدتری هم روی داده است و دلایل آن نیز زخم‌هایی است که به صورت شکاف‌ها و زمین لرزه‌های بی‌شمار در سطح زمین بر جای مانده است. افسانه می‌گوید که قبایل گل که در سال 279 پیش از میلاد مسیح می‌کوشیدند تا معبد دلفی را غارت کنند، از ریزش تخت سنگ‌هایی که در بالای کوه پارناسوس فرو می‌افتاد، سخت به هراس افتاده بودند. زلزله‌های مسینا و کالابریا. در 29 دسامبر 1908 جهانیان از فاجعه‌ای که شب قبلش جنوب ایتالیا را در هم کوفته بود با خبر شدند. شهرهای آباد مسینا و ریجیو دی کالابریا و روستاهای پیرامون آنها به کلی ویران شدند. صدها هزار تن از مردم در زیر آوار جان باختند یا در امواج سهمگین دریا غرق شدند. خطوط ساحلی و بستر خلیج مسینا به شدت دگرگون شد. پیامد زمین لرزه مسینا به وسیله طبیعیدان و زمینشناس برجسته لهستانی که مین بوگدانوویچ بررسی شد و گزارش مشروعی از آن بر جای ماند. ماکسیم گورکی که در آن زمان در ایتالیا بوده و بلافاصله پس از زلزله از شهر مسینا بازدید کرد، درباره این فاجعه چنین می نویسد: سخنان پریشان مردمی که از مرگ گریخته بودند در هم آمیخته و به صورت روایت موجودی منحصر به فرد در آمده بود که گویی در آن بامداد بر فراز سطح زمین جای گرفته و نگاه خیره و وحشت زده شاهد آن بوده است که تمام عناصر طبیعت بر ضد انسان‌ها شوریدند. در سراسر شب پیش از فاجعه باد می‌وزید و دریای خشمناک امواج سهمگین خود را بر ساحل می‌کوبید. ساکنان مسینا و شهرهای ساحلی کالابریا در پنجره‌های خانه‌های خود را محکم بسته بودند تا از سوز سرما در امان بمانند و همه به خوابی سنگین و نوشین فرو رفته بودند. در ساعت 5:20 بامداد زمین لرزید و نخستین تشنج آن حدود 10 طول کشید. ترق تروق و جیرجیر چارچوب پنجره‌ها و درها، صدای خرد شدن شیشه‌ها و در هم شکستن پله‌ها خفتگان را بیدار کرد. مردم از جا پریدند، تکان زمین را با تمام وجود لمس کردند و ناگهان انان اختیار از دست دادند و وحشتی جنون‌آمیز که عقل را از سر می‌پراند، سر تا پایشان را فرا گرفت. عده‌ای در اتاق‌هایشان به دور خود می‌چرخیدند تا شاید بتوانند در تاریکی نوری برافروزند. زنان و کودکان را دور هم جمع می‌کردند. در اطرافشان دیوارهایی فرو ریخت و گنجه‌ها، ظرف‌ها، تابلوها و آینه‌ها فرو می‌افتادند. کف اتاق بالا و پایین می‌رفت. اساسیه اتاق تکان تکان می‌خورد. قفسه‌ها یله شده و می‌افتادند و میزها بالا می‌پریدند. همه چیز هراس‌انگیز شده و به دشمنی با انسان برخاسته و او را به مرگ تهدید می‌کرد. سقف‌ها مانند کاغذ پاره شده بود و از آنها گچ می‌بارید. همه جا ترق تروق و جیرجیر چوب، افتادن سنگ، صدای فرو ریختن دیوارها، گریه و زاری کودکان، شیون دهشت و فریاد درد بود. مردم در تاریکی به این سو و آن سو می دویدند، به همدیگر برمی‌خوردند و نمی توانستند در میان مصیبتی که به ناگاه خانه هایشان را بر سرشان خراب کرده بود، راه فراری پیدا کنند. زمین در زیر پایشان مانند امواج دریا افت و خیز می‌کرد. گروه دیگری که با نخستین لرزش سراسیمه از خواب پریده بودند، در رخت خواب خود نشسته و گیج و گنگ و کور، سرهایشان را در میان دست‌ها گرفته و به فریاد و فغان عزیزان خود پاسخ نمی‌دادند. سنگ و خاک بر سرشان فرو می‌ریخت. اشیاء مختلف با آنها می‌خورد. گرد و غبار گلوی آنها را می‌خشکاند و آنان در زیر این همه ضربه از خود واکنشی نشان نمی‌دادند. کسی را یارای آن نبود که در تاریکی درهای درهم پیچیده را باز گشاید. چیزی به دست نمی‌آمد تا درها را بشکنی یا چارچوب پنجره‌ها و کرکره‌ها را خرد کنی. به محض آنکه کسی می‌کوشید تا راه خروجی پیدا کند، ابری غلیظ از گرد و خاک راه را بر او می‌بست و جلوی دیدش را می‌گرفت. همه چیز در تاریکی یله می‌رفت و در هم می‌شکست و ناگهان در مغاک دهان‌گشاده‌ای فرو می‌افتاد. به جای راه پله‌ها، گودال‌های تاریک دهان‌گشوده بود که از آنها غبار هراس‌آور ویرانی به هوا برمی‌خاست. مردم دیوانه سر کودکان را در آغوش گرفته با ناله و شیون از طبقات بالای ساختمان‌ها به پایین می‌پریدند. استخوان‌هایشان می‌شکست، سرهایشان می‌شکافت، در تل آوارها می‌خزیدند و خون‌هایشان به زمین می‌ریخت. ناگهان همه چیز اسیر لرزشی دوباره شد. صدای شیون و ناله و فریاد هزاران انسان از همه جا شنیده می‌شد. ساختمان‌های ویران یکی پس از دیگری فرو می‌ریخت، سنگ‌ها در هم می‌شکست، دیوارها خرد می‌شد و پیکرهای خون‌آلود و نیمه برهنه را که از سرما و وحشت می‌لرزیدند، در هم کوفته و زیر آوار دفن می‌کرد. گرد و غبار به آسمان می‌رفت، باد در آن می‌پیچید و همه را به چشم‌های خیره و حیرت زده مردم و به زخم‌ها می‌پاشید و نقابی وحشت‌آور به صورت‌های خون‌آلوده می‌کشید. وزش باد ابری از گرد و غبار را با زوزه‌های وحشتناک می‌پراکند. سپس خانه‌ای فرو می‌ریخت و دوباره ابر تیره و خفقان آوری در آسمان پیدا می‌شد. سنگ‌ها در خیابان می‌غلتیدند و پروپای آدمیان را می‌شکستند. زمین می‌غرید، می‌نالید، کج می‌شد و در زیر پا این سو آن سو می‌رفت و از هم می‌شکافت. انگار که اژدهای غول‌آسا که سال‌ها چرت می‌زده، ناگهان در ژرفای زمین بیدار شده و به خود می‌پیچد. کورکورانه می‌خزد، ماهیچه‌های خود را تاب می‌دهد و پیوست و پوسته زمین را می‌درد. ساختمان‌ها را از سطح آن بر می‌کند و روی انسان‌ها و جانوران پرتاب می‌کند. لوله‌های آب می‌ترکید. از ترک‌ها آب فواره می‌زد و با فش و فش به روی مردم نیمه برهنه آب سرد می‌پاشید. گریختگان به سوراخی می‌خزیدند، به خاک می‌افتادند و با هر لرزش جدید زمین عده زیادی جان می‌باختند. آنان که رمقی داشتند، افتان و خیزان به سوی ساحل یا میدان‌های شهر می‌رفتند. در کلاف سیم‌های تلگراف و تلفن گره می‌خوردند و حرکت زمین دوباره همه چیز را به کناری می‌انداخت. خانه‌ها می‌لرزیدند و می‌جنبیدند، کج می‌شدند و ترک‌ها مانند مار در طول دیوارهای سفیدشان همچون آذرخش پیچ و تاب می‌خورد. دیوارها فرو ریخت و پشته‌های سنگین سنگ و چوب‌های شکسته و تیز را دور کوچه‌ها و خیابان‌های تنگ به روی مردم می‌انباشت. استخوان‌های زنان و کودکان را می‌شکست، مغز آنها را متلاشی می‌کرد، دل و روده آنها را در زیر فشار خود بیرون می‌ریخت و اندام زیبای انسان را به گونه‌ای دهشت‌زا می‌دمید. گرد و غبار تشنه‌ات کرده، می‌خواهی جرعه‌ای آب بنوشی، اما چشمه‌ها خشکیده‌اند. مردم خود را به روی زمین می‌انداختند، از گودال‌های گلالود و مانداب‌ها با آتش آب می‌مکیدند و می‌نوشیدند و در واقع زمین را که قاتلشان بود می‌بوسیدند. روی پشته‌های آوار شعله‌های زرد و کمسوی شمع‌هایی که شب در برابر تصویر مریم مقدس روشن بود زبانه می‌کشید. شعله چوب‌های خشکی که در اثر استکاک آتش گرفته بود، تخته‌های کف اتاق، لوازم خرد شده، درها و تخت‌خواب‌ها را می‌سوزاند. دود غلیظ و تند و زننده گرفتار شده در آوار با گرد و غبار در هم می‌آمیخت و مردم را در تاریکی خفه‌کننده‌ای فرو می‌برد. در خارج از زیر خرابه ها و از میان آوارها ناله ها و فریاد های ضعیف و از رمق افتاده یا خنده های جنون آمیز به گوش می رسید. عده‌ای بی هدف می دوند، به روی پشته های آوار می جهند یا آرام راه می روند و زمزمه می کنند، یا روی تل سنگ ها می نشینند، گریه می کنند، دعا می خوانند، با چشمان از هم دریده به آتش خیره می شوند و خنده جنون سر می دهند. ماده بیجان جان یافته و شوریده در قدرت کور و ابلهانش به وجد آمده و از انسانی که بر وی پیروز گشته انتقام می‌گیرد. می‌خواهد برای همیشه او را بترساند و روح سرکش و نستوه او را در هم بشکند. گروه های کوچک مردم در میدان ها دور هم حلقه زدند، بیرمق و وارفته از دهشت از سرما می لرزند. اکثر آنها تقریبا برهنند و برخی نیز پیچیده در ملافه و لحاف. همه پا برهنند. بسیاری از خیشاوندانشان هلاک شدند و خیلی ها همه کسان خود را از دست دادند. وقتی یک دیگر را می شناسند فریاد می زنند تو زنده ای؟ و همدیگر را تنگ در آغوش گرفته و مانند بچه ها گریه سر می دهند. از جایی فریادی به گوش می رسد. کمک! اما کاری از آنها ساخته نیست. فقط گریه سر می دهند. زاری می کنند و به زمین و زمان ناسزا می گویند. یکی سرسختانه و آرام به سوی فریادها می رود و در حالی که دندانهایش را به هم می ساید در میان سنگها و خردریزها به دنبال صدا می گردد و هر لحظه خطر مدفون شدن زیر آوار دیوارهای ترک خورده و یله شده را به جان می خرد. از کتاب زمین لرزه در کالابیا و سیسیلی از ماکسیم گورکی. زمین لرزه مسینو از بزرگترین زلزله ها نبود، ولی فاجعه مانند اغلب شهرهای ویران شده این بود که کانون زمین لرزه درست در زیر شهر قرار داشت. البته چنین مواردی بسیار نادر است، اما هیچ شهری در مناطق لرزخیز از چنین فاجعه هایی در امان نیست. البته این بدان معنی نیست که زمین لرزه در زیر شهر همواره فاجعه آمیز است. دانش جدید در حال نزدیک شدن به حل مشکل پیشبینی زمان زلزله است و فنون جدید ساختمانی نیز برافراشتن سازه‌هایی را که از شدیدترین زمین لرزه نیز بیمی نداشته باشند ممکن ساخته است. مصیبت بادرفت‌ها. از نظر شمار قربانیان زلزله سال 1920 در یکی از استان‌های چین در نخستین ردیف قرار می‌گیرد. بنابر داده های ناقص در این واقعه بیش از 2 میلیون نفر جان باختند. در این فاجعه نه فقط شدت زمین لرزه که ناحیه‌ای به وسعت 150 در 450 کیلومتر مربع ویرانی به بار آورد، بلکه چگونگی خاک چین مرکزی نیز نقشی تعیین کننده داشت. ناحیه خسارت دیده در مرکز منطقه بادرفتی واقع شده بود. این منطقه از غبار حاصلخیزی پوشیده شده که در آغاز دوران کواترنر به وسیله باد از بیابان‌های گوبی آمده است. زلزله سال 1920 نه فقط همه تپه‌ها را جابجا کرد، بلکه ده‌ها هزار انسان را هم که در غارهای حفاری شده در آنها می‌زیستند دفن کرد. لرزش‌های زمین بسیار گسترده بود. در جایی که دره مرگ نامیده می‌شد، 7 زمین لرزه قولاسا دامنه تپه‌ها را برید و کشتزارها و دهکده‌ها را دفن کرد. خانه‌ای که در اثر لغزش زمین از جا کنده شده بود، با حرکت توده‌های سنگ تغییر محل داد و معجزه آسا سرپا باقی ماند. این خانه 800 متر دیگر راهپیمایی کرد تا سرانجام 2 زمین لغزه دیگر بهمن خاکی را وادار به تغییر مسیر کردند. زمین لغزه‌ها و آبکندها در این استان حتی بزرگتر از آنهایی بودند که 40 سال بعد در کوههای آند شیلی پدید آمد. فقط جابجایی سنگ‌ها در هیمالایا در سال 1950 حیرت انگیزتر از این واقعه بوده است. ویرانی پایتخت ژاپن. فاجعه‌ای که در اول سپتامبر 1923 توکیو و یوکوهاما را ویران کرد هرگز فراموش نخواهد شد. هنگام نهار بود. کارکنان و کارمندان مراکز تجاری توکیو با شتاب به رستوران‌ها، کافه‌ها و چمن‌های سبز پارک‌های شهر می‌رفتند. یک روز آفتابی پاییزی با آرامشی استثنایی و هوای کاملاً آرام بود. 90 ثانیه پیش از نیمروز زمین در زیر آب‌های خلیج ساگامی به لرزه درآمد. لرزش ابتدا ضعیف بود، اما به سرعت به نیروی آن افزوده شد. لرزش‌ها به سرعت گسترش یافت و خیلی زود به 2 شهر بزرگ ژاپن واقع در 65 کیلومتری شمال خلیج رسید. تکانهای زیرزمینی چنان شدید بود که به ویرانی فاجعه آمیزی منجر شد. در خطوط راهن بین توکیو و یوکوهاما ناگهان قطاری یله شد. خطوط پاره پاره شده و درهم پیچیده برخورد و به زمین غلتید. پروفسور آکیستونه ایمامورا زمینشناس زلزله شناس برجسته که در آن هنگام در دفتر کارش در توکیو بود به عادت حرفه‌ای تکانها را شمرد. اما چند ثانیه بعد تکانها خیلی شدیدتر شد و شهر را ویران کرد. در یوکوهاما 11,000 خانه ویران شد و در حدود 50,000 نفر سوختند. در توکیو باد شدیدی در شعله ها دمید و بیش از 300,000 خانه از 1,000,000 در آتش سوخت. پلها فرو ریخت، جنگل ها ویران شد، تونل ها در هم شکست و امواجی به بلندی بیش از 10 متر در خلیج ساگامی ایجاد شد که به ساحل هجوم می بردند و مرگ و ویرانی می پراکندند. طبق برآوردها فقط در محدوده اصلی زمین لرزه در حدود 100,000 نفر جان باختند و حدود 1,000,000 نفر بی خانمان شدند. پیامدهای زمین لرزه سال 1923 توکیو نسبت‌های رکوردگونه‌ای به جای گذاشته است. خسارت کلی را در حدود 3,000,000,000 دلار تخمین زدند. شدیدترین زلزله ها در نیمه دوم سده 20 چند فاجعه لرزه‌ای روی داده که جزء بزرگترین بلایا محسوب می‌شوند. زمین لرزه های 15 اوت 1950 در هیمالایا، 4 دسامبر 1957 در گوبی آلتای و 29 می 1960 در شیلی از آن جمله‌اند. در مورد زمین لرزه 1950 هیمالایا، فاجعه لرزشی عظیمی که در فلات تبت در نزدیکی مرز چین و هند اتفاق افتاد، از لرزه نگاشت های پایگاه های زلزله شناسی و گزارش های دریافت شده از جاهای بسیار دورتر از کانون زلزله اطلاعاتی به دست آوردیم. برآورد شده است که انرژی این زمین لرزه کم و بیش معادل انفجار 100,000 بمب اتمی از نوعی که در هیروشیما و ناگازاکی منفجر شد بوده است. تغییر پستی و بلندی ها در کانون زلزله بسیار زیاد بود. در کوهستان ها که به وسیله رطوبت باران های موسمی به شدت اشباع شده بود، زمین لغزه ها و بهمن های فراوان روی داد. وزن کل سنگ های جابجا شده در حدود 2,000,000,000 تن برآورد شده است. داستان های چند گواه عینی موی بر تن انسان راست می کرد. صدای هراس‌آوری که از زمین می آمد به تندری تبدیل شد که گوش را کر می کرد. آسمان از گرد و غباری که به هوا برخاست تیره شد. هیچ کس در نزدیکی کانون زلزله نمی توانست روی پا بایستد. حتی در کلکته بیش از 1,000 کیلومتر دورتر از کانون زلزله مردم از تکانها به شدت ترسیده بودند. در دره براهما پوترا بیش از 100 کیلومتر دورتر از هیمالایا جنبش های زیرزمینی خیلی از مردم را دریازده کرد. خودروها به فاصله 800 متری پرتاب شدند. بخش هایی از زیرسازی راه آهن به طول 300 متر 5 متر جابجا شد و به طور کامل ویران گشت. زمین لرزه شیلی در 29 می 1960 روی داد و شهر 400 ساله کنسپسیون و شهر 400 ساله کنسپسیون را با خاک یکسان کرد. شهرهای بسیاری ویران شد. تکانهای زمین، بهمن و زمین لغزه ناحیه‌ای وسیع‌تر از 200,000 کیلومتر مربع را که بزرگتر از بریتانیای کبیر بود تحت تاثیر قرار داد. پس از زمین لرزه 10,000 کیلومتر مربع از نوار ساحلی به زیر آب رفت و با 2 متر آب پوشیده شد. این یکی از مشخصه های استثنایی این زمین لرزه فاجعه آمیز بود. مشکل است مقیاس این پدیده غول‌آسای زمینشناسی را که در قیاس با نقشه های توپوگرافی پیش و پس از فاجعه به دقت بررسی شده به تصور در آمد. در ظرف چند ثانیه نواری از زمین به پهنای 20 تا 30 کیلومتر و درازای 500 کیلومتر تقریبا 2 متر زیر آب رفت. بیشتر زمین لرزه های شدید در نقاط غیر مسکونی روی می دهد. بزرگترین آنها شاید به جز زلزله سال 1960 شیلی معمولا در جاهایی روی می دهد که ساکنان زیادی ندارند. دو زلزله بزرگ از این نوع به وسیله زمینشناسان به دقت بررسی شده است. از توضیحات آنها در می‌یابیم که این بلایا ابعادی غول‌آسا داشتند. در پایان سال 1911 اخبار مربوط به زمین‌لرزه شدیدی که شهر ورنی، آلماتای کنونی و منطقه سمیرچنسکی را تکان داد به تعطیلات سال نو در روسیه گرد غم پاشید. اخبار اولیه که به وسیله تلگراف رسید و به ویژه نتایجی که به وسیله پروفسور ببه گالیتسین عضو آکادمی علوم از لرزه نگاشت‌های پولکوو هومه سن پترزبورگ به دست آمد، نشان داد که فاجعه لرزه‌ای عظیمی روی داده است. مقایسه لرزه نگاشت‌های دستگاه‌های پولکوو دامنه 4 برابر بزرگتر از دامنه فاجعه مسینا را نشان می‌داد. فاصله پولکوو و ورنیی نصف فاصله میان پولکوو و مسینا بود و چون نوسان‌های لرزشی به نسبت مربع فاصله آنها و حتی سریع‌تر از آن میرا می‌شوند، می‌توان نتیجه گرفت که زمین لرزه ورنیی 10 مرتبه شدیدتر از مسینا بوده است. ناحیه زلزله زده به وسیله که الف پوگدانوویچ و دستیارانش دقیقاً بررسی شد. برای نخستین بار جزئیات امر را در تگ‌نگاری مهمی توصیف کردند. شهر ورنیی در حاشیه ناحیه زلزله زده بود. با وجود این، خانه‌های چوبی آنها به شدت آسیب دید و برخی از ساختمان‌های آجری نابود شد. این زلزله محدوده وسیعی از ترانسیل را تحت تاثیر قرار داد. از جمله رشته کوههای آلاتائو و کنگی آلاتائو تا دریاچه ایسیک‌کول که خوشبختانه خالی از سکنه بودند. رشته کوه‌ها و دره‌ها به وسیله گسل‌های به طول 200 کیلومتر بریده شدند. نواری به عرض 500 متر و طول 100 کیلومتر در امتداد ساحل جنوبی ایسیک‌کول کشف شد که شدیدترین در هم ریختگی‌ها را نشان می‌داد. شکاف‌های دراز با جابجایی قائم و شدید لایه‌ها، رویه پیچ و تاب خورده، زمین لغزه‌های عظیم و گلشارهایی که میلیون‌ها تن سنگ را جابجا کرده بودند، در سرتاسر گستره مورد بررسی مشاهده شد. مشاهدات یوگدانوویچ نشان داد که منبع این زمین لرزه نه یک نقطه، نه حتی یک خط، بلکه شبکه کاملی از گسل‌های طویل بود که یکی پس از دیگری پدید آمدند. این امر با این واقعیت همخوانی دارد که زمین لرزه مورد بحث به مدتی غیر عادی ادامه داشته است، بیش از 6 دقیقه. در پایان زلزله 11-12 درجه‌ای گوبی آلتای در جنوب مغولستان را که در 4 دسامبر 1957 روی داد بررسی می‌کنیم. لرزه‌های با این شدت تا اون موقع فقط در کف اقیانوس‌ها روی داده بود و ویژگی‌های آنها در سطح زمین بررسی نشده بود. نیروی بیکران این زمین لرزه، کم عمق بودن کانون لرزه و فقدان تقریبا مطلق پوشش گیاهی در منطقه سبب شد تا آثار برجای مانده از آن از هر زمین لرزه دیگری فراوانتر و گوناگونتر باشد. در چند لحظه مغولستان جنوبی به نوعی آزمایشگاه طبیعی بدل شد که در آن بعضی فرایندهای زمین شناسی که به طور معمول برای پژوهشگران غیر قابل دسترسی بود بازسازی شد. زمین لرزه در نیمروز با تکانهای پیشگام قوی ولی نه ویرانگر آغاز شد. مردم توانستن از خانه و کاشانه خود بیرون بروند و زمانی که تکان اصلی خانه ها را فرو ریخت و در جاهایی به معنای واقعی با خاک یکسان کرد، تقریبا هیچ کس در داخل آنها نبود. تقریبا 1 دقیقه پیش از واقعه صدای گنگی از کوهستان به گوش رسیده و زمین لرزیده بود. پس از آن صدای تصادمی شبیه به انفجاری با نیروی کلان به گوش رسید. ابر تیره و غلیظی از گرد و غبار بر فراز کوه ها سایه انداخت. نخست قله های بلند را پوشان و سپس به سرعت پراکنده شد و تمام طول کوهستان 230 کیلومتر را ناپدید کرد. در برخی جاها میدان دید به 100 متر کاهش یافت. 2 روز بعد بود که هوا صاف شد. تکان اصلی که تمامی ساختمان ها را ویران کرد پس از شنیده شدن صدای تصادم فرا رسید. ارتعاش‌های محسوس در ناحیه 5 میلیون کیلومتری احساس شد. محدوده کانونی این زلزله در میان 2 کوه بایانتساگان و ایهبوگت قرار داشت. به نوشته وپ سولوننکو و نون الف فلورنسوف که پیامدهای زمین لرزه را بررسی کردند، تکان نخست در منطقه میان کوههای بهار و تستسن اتفاق افتاد. در آنجا تمامی کوهستان بالا آمده و به سوی خاور جابجا شد. بنابراین شکاف‌ها از کانون بهار اولا در 1 سو گسترش یافتند. 240 تا 250 کیلومتر به سوی خاور و فقط 25 تا 35 کیلومتر به سوی باختر. پهنه 100 کیلومتری از گسل‌های ناپیوسته در 65 کیلومتری جنوب بهار شکافته شده بود. در راستای گسل بوگه لبه شمالی کوهستان بیش از حاشیه جنوبی بالا آمده و بیشتر به سوی خاور جابجا شده بود. با بالا آمدن توده مرکزی گوه مانند به طول 80 و عرض 30 کیلومتر به سبب انقباض در امتداد دو دامنه اصلی کوه، دو شبکه از شکاف‌های درونی ایجاد شد. قله کوه‌های ایه بوگه در امتداد این شکاف‌ها فرو نشست. اوج این فرایند تشکیل یک گسل ریزشی در تنگه بیتوت بود. بخش‌های جابجا شده کوهستان شامل چند قطعه بود که در راستاهای گوناگون جنبیده بودند. حداکثر جابجایی رو به پایین در امتداد آخرین گسل 328 متر بود و جابجایی جانبی به سوی خاور به چند ده متر می رسید. جابجایی زمین ساختی در تنگه بیتوت با زمین لغزه‌های کلان همراه بود. به ویژه در باختر قطعه فرو رفته دره را مسدود کرد و دو دریاچه یشم و زمرد را به وجود آورد. کوههای ایه بوگه بیشتر از رشته باغا بغدو جابجا شده بود که منجر به ایجاد آنی یکی از مؤثرترین تشکل‌های زمین‌شناختی در برابر چشمان انسان شد. گسل رورانده تورمون که مانند یک موج عظیم یخبسته پرتگاهی به بلندی تا 10 متر را ایجاد کرد. آنجا که این گسل به شکاف اصلی شمالی نزدیک می‌شود، جابجایی جانبی در امتداد گسل به حد اکثر مقدار خود 8.85 متر می‌رسد که بسیار بیشتر از جابجایی‌های مشابه در زمین لرزه‌های شناخته شده پیشین است. نخستین جابجایی‌های ناشی از این زمین لرزه در برخی جاها دو برابر بیشتر از حدی بود که برگشت ناپذیر شمرده می‌شود. کوه‌ها که به حرکت درآمده بودند به سبب لختی به سوی خاور جابجا شدند و دوباره با همان سرعت به نقطه جدید تعادل برگشتند، ولی این بار در جهت مخالف به سوی باختر. قطعات متعرض یا دستکم بخشی از آنها مدتی در همین وضع ماندند و سرانجام با جابجایی به سوی خاور به نقطه تعادل رسیدند. برخی از تکانهای مکرر این زمین لرزه به ظاهر در ارتباط با این جنبش‌های تعادلی بوده است. زمین لرزه در ناحیه تقریبا غیر مسکونی روی داد. سه مرکز شهری کوچک در ناحیه زلزله زده که بیش از 150 کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتند به طور کامل ویران و متروک شدند. بزرگترین زمین لرزه قاره‌ای در تاریخ بشریت تقریبا ناشناخته ماند. تنها متخصصین از آن آگاهی داشتند. شکاف‌های منحصر به فرد به درازای صدها کیلومتر، انواع گوناگون چین‌ها و جابجایی در سنگ‌ها به تفصیل در تگ‌نگاری ویژه‌ای تدوین شد، ولی فقط در 1000 نسخه انتشار یافت. اما اکنون اجازه بدهید تصور کنیم که اگر این زلزله در منطقه صنعتی و پرجمعیت اتفاق می‌افتاد چه پیش می‌آمد. سرزمینی به پهنای 50 تا 100 کیلومتر و درازای 500 کیلومتر به اندازه دانمارک یا هلند به کلی ویران می‌شد و شمار قربانیان را می‌بایست به مقیاس میلیون‌ها اندازه‌گیری کرد. زمین لرزه گوبی آتای آزمایش طبیعی جالبی است که دانشمندان به وسیله آن روش‌های پیش‌بینی زمین لرزه‌های ویرانگر را توسعه و بهبود می‌بخشند. مناطقی که در آنجا زمین لرزه روی می‌دهد به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل مناطقی است که در آنجا در گذشته تاریخی لرزه‌های ویرانگر و فاجعه‌بار روی داده است و داده‌های زمین‌شناسی نشان دهنده تکرار آنها در آینده نیز هست. گروه دوم در برگیرنده کمربندهای لرزشی است که در آنجا زمین لرزه های محسوس روی داده و می دهد، ولی هرگز فاجعه بار نبوده است. علت زمین لرزه جابجایی سنگ ها در راستای یک گسل است. هرچه گسل تحرک بیشتری داشته باشد شدت تکان زیرزمینی بیشتر خواهد بود. بیشتر گسل ها با چین خوردگی های کمربندی عمده هم مرز هستند در اقیانوس آرام و دریای مدیترانه. درازترین ناحیه خاص زمین لرزه های ویرانگر در امتداد سواحل اقیانوس آرام قرار گرفته است. اغلب زمین لرزه های فاجعه آمیز در همین محدوده روی می دهند. دو نمونه از آنها را پیشتر توصیف کردیم. توکیو و شیلی. یکی از ویژگی های این محدوده جهانی این است که بیشتر خیزابه های پرزور نیز در آنجا روی می دهد، زیرا نیرومندترین کانون های زمین لرزه اغلب در زیر بستر اقیانوس ها جای می گیرند. اکثریت آتشفشان های فعال نیز در محدوده پرلرزه اقیانوس آرام قرار دارند. منطقه پرلرزه دیگری هم وجود دارد، کمربند مدیترانه‌ای که اوراسیا را در جهت خاور باختر قطع می کند. این کمربند از کرانه های اقیانوس اطلس، پرتغال و اسپانیا آغاز شده، تمامی حوزه مدیترانه و اروپای جنوبی را در بر می گیرد و پس از گذشتن از مناطق کوهستانی آسیای مرکزی به اقیانوس آرام می رسد. زمین لرزه سال 1755 که پیشتر آن را توصیف کردیم و زمین لرزه های 1870 یونان در همین منطقه رخ داد. همه زمین لرزه های ایران نیز در همین منطقه جای می گیرد. زمین لرزه های نیرومند در این کمربند ها نشانگر شدت فعالیت های زمین شناختی آنها در طول صدها میلیون سال است. اما منطقه لرزشی بسیار بزرگی نیز وجود دارد که تنها 5 تا 10 میلیون سال پیش به وجود آمده است. منظور کمربندی است که از آفریقای باختری تا دریای سرخ و از آنجا تا فلات پامیر، تینشان، دریاچه بایکال و رشته کوههای استانووی کشیده شده است. بخش عمده این کمربند در سکوهای قدیمی آفریقا و سیبری واقع شده است. در این کمربند نوزاد فعالیت لرزشی بسیار زیاد است. برخی از زمین لرزه های شدید در آنجا روی داده است، از جمله زمین لرزه های تینشان شمالی که بیان در سال 1911 و گوبی آلتای در سال 1957. نواحی کم لرزه تر به طور معمول در حاشیه مناطق پرلرزه جای دارند. بعضی کمربندهای مستقل نیز وجود دارند. یکی از مناطق زمین لرزه های خفیف در امتداد کوههای اورال واقع شده و دیگری در شبه جزیره اسکاندیناوی. برآمدگی میانی اقیانوس اطلس نیز کمربند لرزه ای از همین نوع است. خب دوستان عزیزم، ممنونم از اینکه با من بودین با یک بخش دیگه از کتاب سرگذشت فاجعه آمیز کره زمین. امیدوارم که همه شما دوستان روز و شب خوبی داشته باشید.
دوستان و همراهان گرامی، اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت از تیم کوچک ما را دارید، با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/miniutalk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید. پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند. با تشکر. دوستان عزیز، ما را در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپاتیفای، کست باکس، انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.